لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. ساعت 10:06 23 ماه می سال 2024 هست و با یکی دیگه از برنامه های درنگ در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
خدمت شما، صبحتون بخیر باشه و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که در یک روز پنجشنبه دیگه همراه ما هستن و عزیزانی که از طریق لایو اینستاگرام ما رو میبینن.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدین. خانم دکتر، اول قبل از اینکه بریم سراغ برنامه امروز که من حالا با تقلب میگم، رفتم تقلب کردم اسمشو فهمیدم، برنامه امروز سریال رو دیدین، بخ کردین ببینین یا نه؟
سریال رو دیدم.
دیدین؟
آره.
چه حسی بهتون دست داد؟ چه اتفاقی افتاد درونتون؟ یعنی اصلا از اون سریال هاست که یه جورای آدم تا چندین روز بهش فکر میکنه و همش حواسش جمع میشه به دور و برش، یه جورایی خاطرات خودش رو مرور میکنه ببینه همچین اتفاقی برش گذشته یا نه. خیلی خیلی سریال عجیبه. خب چه عالی که دیدید، امیدوارم که حالا در آینده راجبش صحبت هم بکنیم.
حتما.
خب
اگه بشه
راجبش حرف بزنیم. حتما. امروز راجب سندروم عاشیانه خالی صحبت میکنیم. این خیلی واژه شاعرانه ای داره خانم دکتر، این عنوان میشه لطفا شما توضیح بدید که این واژه شاعرانه از کجا و از چه کسانی برمیاد؟
آره، حالا به طالب شاعرانه بودنش توجه نکرده بودم.
سندروم عاشیانه خالی. سر به روی شانه هایت میگذار.
آره آره، کلمه که جمله میشه عاشقانه ای باشه و شاعرانه ای باشه شاید، ولی من زاویه نگاه نکرده بودم، بیشتر از اون حس خالی بودن و یک آشیانه خالی و از این جهت نگاه کرده بودم که دارم. خواستم ازتون بپرسم که آیا احساسی رو در شما ایجاد میکنه، حالا عزیزانی که دارن میشنون اگر که با این سندروم آشنا نیستن ببینن که مثلا خب سندروم داریم، سندروم استوکهلم، اوکی، یا خیلی چیزهای دیگه که ما ایمپاستر اینجور چیزا هم راجع بهشون حرف زدیم، شاید خیلی آدم ندونه که میخواد راجع به چی صحبت بشه، ولی اینجا خودش دوتا کلمه است که به همدیگه چسبیده و میتونه یک معنایی داشته باشه که حالا توی ذهن من چه حسی رو ایجاد میکنه، چه معنایی رو ایجاد میکنه. اصلا ممکنه با تعریفی هم که ما در ادامه داریم همخونی نداشته یا شباهتی نداشته باشه، منظور چیز دیگه ای باشه، اما اینکه در شما چه احساسی رو ایجاد میکنه شاید میتونه جالب باشه. و حالا فعلا که برداشت جواب شجاع اینه که یک عبارت شاعران است. در هر صورت این یک سندرومیه، empty nest syndrome، یعنی هیچ تغییری هم توی فارسیش اتفاق نیفتاده، واقعا توی انگلیسیش هم همین معنا رو داره و به یک احساس غم و اندوهی اشاره میکنه که فرد معمولا هم والدین یا پدر و مادر بعد از رفتن فرزندانشون از خونه تجربه میکنن. ما به این سندروم میگیم سندروم عاشیانه خالی و اینکه قرار باشه همه تجربهش کنن اصلا این گونه نیست، ولی خب خوبه که بخوایم باهاش آشنا باشیم و وقتی که آشنا نیستیم ممکنه لیبل های دیگه ای رو به خودمون بزنیم و فکر کنیم که داره چه اتفاق بدی در من میفته یا اصلا این مورد قبول هیچ کس و هیچ فردی نیستش که من بخوام راجع بهش حرف بزنم. ما میخوایم بگیم که اتفاقا آنچرا که شما دارید زیست میکنید اسم داره، شناخته شده و اگر بخواید راجبش حرف بزنید کاملا به رسمیت شناخته میشه و مورد قبوله. پس به یک احساس غم و اندوهی گفته میشه که پدر و مادرها موقع خروج فرزندانشون تجربه میکنن. معمولا این غم و ناراحتی، مشکلی که توی این سندروم هستش اینه که این غم و ناراحتی دیده نمیشه. چرا؟ چون که شما تصور کنید وقتی که یک عزیزی رو از دست میدین، اطرافیان انتظار این رو دارن که شما غمگین باشین، ناراحت باشین، سوگوار باشین، در خودتون فرو برید و علائم سوگ رو نشون بدین. یا وقتی که یک شکست عاطفی رو فرد تجربه میکنه و با فقدانی روبرو میشه که حالا اون پارتنر دیگه نیستش توی زندگیش، یا حتی فقدانهای دیگر، شاید ملموستر و قابل درک باشه. ولی وقتی میرسیم به این نقطه انگار که چون یک اتفاق طبیعی است که داره میفته، آدما خیلی انتظار این رو ندارن که تو حالا احساساتی مثل غم، اندوه و ناراحتی رو نشون بدی و انتظار دارن که تو هم خیلی طبیعی با این پدیده و با این اتفاق روبرو بشی. به خاطر همین پدر و مادرایی که با این سندروم دست و پنجه نرم میکنن خیلی حمایت دیگران رو دریافت نمیکنن. دریافت نمیکنن یا حتی خودشون هم این حس رو غیر طبیعی میدونن و حتی خودشون هم به رسمیت نمیشناسنش که حتی اگر بخوان راجع به این موضوع با دیگران صحبت کنن، چون فکر میکنن داره اتفاق عجیبی در من میفته یا نباید بیفته. پس یا من خودم این رو قبول نمی کنم، یا اگر قبول کنم به دیگران بگم، بقیه اون حمایت اجتماعی رو به من نمیدن چون خیلی براشون ملموس نیست. و اینجا سخت ترین مرحله‌ای که به هر حال داره اتفاق میفته، یعنی غیر از این که اوکی حالا فرزند من رفته، من دارم این احساس رو تجربه میکنم، ماجرا اینجاست که خب انگار ابزاری هم ندارم و حمایتی رو نمیگیرم. در نتیجه این برامون هی مشکل و مشکل سازتر میشه. خب این سندروم در زنان بیشتر از مردان هستش. شاید هم درکش راحت تر باشه از این جهت که چرا در زنان بیشتره. به هر حال یک زن شاید به عنوان مراقبت کننده اولیه شناخته میشه. حتی در روانشناسی خیلی مواقع، درسته که ما از کلمه مراقبت کننده اولیه صحبت میکنیم چون ممکنه تغییر کنه، پدر نقش رو بگیره، مادر بزرگ نقش رو بگیره، هر کس دیگه ای، اما به صورت معمول مراقبت کننده اولیه در ذهن ما آدم ها یک مادر هستش که قرار این کارها رو انجام بده، رسیدگی ها رو بکنه، به لحاظ روانی حضور داشته باشه، ارضا کننده باشه و کودک رو همراهی کنه تا بزرگسالی. و در نتیجه این موضوعی که من انگار یک فردی رو 18 سال 20 سال همراهی میکنم که اسمش فرزند منه و حالا اون فرد قراره از این خونه، از این آشیونه بره و پرواز کنه، اون موقع است که بعدش من اون غم و ناراحتی رو تجربه میکنم. این رو بدونید که خیلی مواقع، یعنی اصلا در اکثر مواقع اتفاقا خود همون پدر و مادر دارن فرزندشون رو تشویق میکنن به استقلال. فکر نکنید که این اتفاق نمیفته، یا دوست داشتن که فرزندشون بمونه تا اینها اذیت نشن. نه، ما میبینیم در پیشینه تربیتی اون فرزند اتفاقا خیلی سعی شده که مستقل بار بیاد، اعتماد به نفس داشته باشه، توی جامعه باشه، در بزرگسالی تشویق شده به اینکه اگر رشته‌ای، دانشگاهی، کشور دیگه‌ای، رابطه‌ای، خونه مستقل نیازه، 16 سالگی اسمش رو ثبت نام کرده فرزندش رو برای گرفتن خونه، خب تا اینکه مستقل بشه، یعنی کاملا آگاهه و میدونه مسیر درست چیست. پس فکر نکنید که فرزندش رو وابسته هم حتی بزرگ کرده، آگاهانه در این مسیر گام برمیداره، اما بعد از اینکه این اتفاق میفته غم و اندوه میاد سراغش و اینجاست که دوباره همون تناقضه رو فرد تجربه میکنه. و وقتی که فرزندی میره، حالا من مامانی که، من بابایی که 18 سال 20 سال یک شغلی داشتم، انگار یک هدفی داشتم، یک کاری داشتم انجام میدادم توی این زندگی، به یک باره این کار دیگه قرار نیست اتفاق بیفته و من حالا با یک احساس تنهایی، با اینکه کسی نیستش که نیاز باشه من ازش مراقبت کنم، با این روبرو میشم. حتی کسی نیستش که من بخوام دیگه باش حرف بزنم توی خونه. و اینها دست به دست هم میده تا من با این احساس تنهایی بیشتر روبرو بشم، حالا بدتر بشه و اون اندوه رو بیشتر تجربه کنم. خیلی از افراد که با این سندروم روبرو میشن، حتی این گونه هم نیستش که الان باز تو ذهنم بیاد که خب حتما آدمایی هستن که شاغل نیستن یا خودشون روابطی ندارن یا تمام سرمایه گذاریشون روی فرزندانشون بوده، میتونه موثر باشه. حتما ما هم نمیگیم که موثر نیستش، اما خیلی از زنان شاغل هم درگیر این سندروم میشن. و این دیدن مادر بودن رو به عنوان یک نقش، حتی در لول بالاتر از شغل خودشون قرار دادن و تو انگار که از بزرگترین نقش خودت و اولین نقش خودت حالا داری دست میکشی و دیگه قرار نیست به اون وظیفه، به اون نقش ادامه بدی و بعد از اونه که حالا هر رولی که داری در جامعه پیش میره. پس در نتیجه میتونه موضوع جدی و مهمی باشه وقتی که به یک نقشی نقطه پایان گذاشته میشه در انتهاش و اینجاست که کار سخت میشه. اما من اینجا میخوام این نکته رو اشاره کنم که شاید ما داریم راجع به این موضوع حرف میزنیم، خیلی از عزیزان رو تجربه نکنم. به هر حال موضوعات روانشناسی چون با انسان کار داره، ما راجع به هر چی که حرف میزنیم آدم ها در خودشون نگاه میکنن یا در اطرافیانشون نگاه میکنن توی اون لحظات. و این جمله که این که خیلی معمولیه، چرا باید این اتفاق بیفته؟ من نه اصلا، 3 تا 4 تا یه دونه بچه‌مو فرستادم رفت، 3 تا 4 تا بچه‌مو فرستادم، من اصلا همچین احساسی نداشتم. اتفاقا انقدر راحت شدم، اتفاقا انقدر الان بیشتر به خودم میرسم، وقتم برای خودم، خیلی کارها رو انجام میدم، اصلا هم ناراحت نیستم، خوش باشن برای خودشون باش، از اینجور جمله ها. و اوکی، اگر که شما تجربه نمی کنید، ما هم نگفتیم که بعد همه آدم ها این سندروم رو داشته باشن، یک سری از افراد دارن، اما اگر شما تجربهش نمی کنید و یک فردی به هر حال اگر توی سن و سالی باشین که معمولا افراد میان سال توی این وضعیت قرار می گیرن و دوست و رفیق و خانواده شما به تازگی یا این اواخر فرزندانش خونه رو ترک کردن و داره علایمی رو نشون میده و اتفاقا میاد با شما درد و دل کنه، شما اینجا میتونید یک فرد آگاه باشید تا یک فرد مقایسه‌گر، تا یک فردی که وقتی بهش بگین تو چرا اینجوری هست، با بی خیال، حالا رفتش که رفتش، بهتر و به زندگیش میرسید، اون مادر و اون پدر همه اینها رو میدونه، نیاز نیستش که شما بهش اشاره کنید. و با پیام این که اما من خیلی اوکی بودم وقتی بچه هام رفتن، دارید عملا پیام ضعیف بودن، ناکافی بودن، کاربلد نبودن، اینها رو به طرف مقابلتون این حس رو میدین و این معنا و پیام رو میرسونید و مطمئنم باعث عقب نشینیش میشه. و اگر امیدوار بود که بخواد اندکی حمایت اجتماعی دریافت کنه، حالا این اتفاق هم نمیافته و دیگه این حرف ها رو با شما نمیزنه. پس هر آنچه را که الان دارید میشنوید و فکر میکنید در شما نیست، فکر نکنید که در دیگران هم وجود نداره. تحقیقات و پژوهش ها نشون داده برای این که یک زن بتونه از نقش مادر بودن، یعنی اینکه مادر بودنش رو کار اصلیه خودش قرار داده اون فرد، نقش مادر بودن به نقش زن مستقل بخواد تبدیل بشه، یعنی آروم آروم هضم کنه این فضا رو برای خودش، 18 ماه الا 2 سال وقت نیاز داره. خب پس مدت کمی نیستش این ماجرا. ما نمیتونیم انتظار رو داشته باشیم که حالا یه هفته ناراحت شد یا دیگه جمع کن خودتو و بیخیال. نه، نیاز داره، چون باید از همه جهت بخواد، حالا با نقطه بالانس جدید ایجاد شده دیگه، یک نقش خیلی گسترده حذف شده یا حداقل به کمترین حد خودش رسیده و حالا من باید خودم رو تنظیم کنم با موقعیت جدید. این تنظیم کردنه و نقش جدید به دست آوردن زمان بره و کار سختی میتونه برای فرد باشه.
من فکر میکنم که حالا شایدم اشتباه کنم، ولی وابستگی عاطفی مادر به فرزندان، حالا پدر به فرزندان، میتونه در میزان این سندروم و میزان مدت دوره نقاهتش حداقل خیلی تأثیر داشته باشه. یعنی به مرور وقتی یک بچه بزرگ میشه، مثلا وقتی از شیر گرفته میشه، یک مادری دلتنگ میشه برای شیر دادن مجدد به بچهش، اون یک وابستگی داره. بعد از اون وقتی بچه به مدرسه میره، ساعتهای مثلا کمتری رو در طول روز تو خونه است، از صبح دیگه توی خونه نیست و حالا چه مادر شاغل باشه چه نباشه، چه پدر شاغل باشه، والدین منظورمه، جای خالی اون بیشتر توی خونه حس میشه و اون باز این وابستگی عاطفی اونجا باز یک جورایی خودش رو نمایان میکنه. بزرگتر که میشه، نوجوان میشه، با دوستاش رفقاش بیرون میرن، حالا احیانا از 18 سال که رد میشه میبینی که نه دیگه هیچ گونه دخل و تصرفی در تصمیم گیری هاش حتی نمیتونی بکنی، در هیچ بخشی نمیتونی مستقیما دخالت بکنی، بگی مثلا نه حسن یا بگی آره، فقط در حد یک پیشنهاد میتونی باهاش هم صحبت بشی یا انتقاد به عنوان فردی که داره در کنار تو زندگی میکنه و هر لحظه داری خودت رو آماده میکنی برای اون روزی که بیاد بهت اعلام بکنه که خب حالا من اصلا، نه حتی به دلیل این که شرایط خونه شرایط باحالی نیست و من حال نمیکنم دیگه با خونه، بلکه به دلیل شرایط تحصیلیم که مثلا فلان دانشگاه در فلان شهر قبول شدم، دیگه از این به بعد دیگه باید برم دنبال زندگی و مستقل زندگی بکنم. و اون لحظه ای هست که آدم تمام اون به قول معروف از لحظه تولد اون بچه و کارهایی که براش کرده و زحماتی که کشیده به عنوان والد و والدین، همش این فیلم سینمایی میاد جلوی چشم آدم، رد میشه تا به همون نقطه میرسه و اون لحظه برای جبرانش جای خالی پر که حالا از این به بعد من چی کار کنم، اصلا برای کی دیگه غذا درست کنم، صبونه کی رو من آماده کنم، رخت خواب کی رو عوض کنم، لباس کی رو بشورم، دیگه امید و انگیزهی برای در واقع اون محیط خونه وجود نداره برای کسی که این در واقع شرایط رو داره طی میکنه. روی همین حساب من فکر میکنم که آره، در واقع وابستگی عاطفی نقش مستقیمی داره در این موضوع. ببخشید من زیاد صحبت کردم.
عالی بود جناب شجاع، عالی بود. من فکر میکنم که این صحبت ها واقعا به جان شنونده های عزیز هم نشست، چون انقدر شفاف بود، صریح بود، واضح بود و قابل لمس بود که حس بهتری با آدم دست میده که ما راجع به یک فضای عجیب و غریب حرف نمیزنیم، یه چیزیه که میتونی تو هر لحظه تجربهش کنی حتی، ولی وقتی هر چقدر اون فرزند بزرگتر میشه، حالا من واقعی تر دارم روبرو میشم. جملتون خیلی جمله درستی بود که حالا این وابستگی عاطفی خود شخصیت پدر و مادر، وضعیتی که این بچه رو بزرگ کردن، خود اون خلق اون کودک، حتی همه اینها میتونه زمینه ساز باشه برای اینکه من در آینده مستعد این باشم که بخوام این سندروم رو تجربه کنم. اتفاقا میخواستم به این اشاره کنم که حالا چه چیزهایی در ما آدم ها ما رو مستعدتر میکنه برای اینکه این سندروم رو نشون بدیم و باش روبرو بشیم. یکی از ویژگی هایی که این افراد دارن اینه که معمولا وقتی با موقعیت جدید روبرو میشن توی زندگیشون، داریم کلی حرف میزنیم نه فقط راجع به موضوع، یعنی در مسیر زندگیشون نگاه کنیم میبینیم که وقتی با یک موقعیت جدید روبرو میشن، به جای اینکه حل مسئله کنن، چالش برانگیز باشه براشون، هیجان انگیز باشه، بخوان خودشون رو مجدد تنظیم کنن از هر جهتی، این اتفاق نمیفته و بیشتر این موقعیت جدید براشون پیام استرس، اضطراب، ترس و اینکه منفعل میشن و کاری از دستشون بر نمیاد و نمیتونن این چالش رو بپذیرن. معمولا ما میبینیم که توی مسیر زندگیشون این مدلی پیش رفتن، گیر میافتن توی همچین موقعیت هایی، برچه براشون همچین تغییری هم میتونه تغییر سختی باشه. افرادی که زندگی مشترکشون با پارتنرشون ناپایداره، خیلی رابطه عاطفی خوب و صمیمی ندارن، با هم دیگه نمیتونن راجع به این احساسات و افکارشون حرف بزنن، کیفیت خوبی رو نمیبینیم ما توی اون رضایت زناشویی که باید وجود داشته باشه، اینها خب مستعدتر میتونن باشن. دقیقا همین جمله که شما گفتین، تجربیاتی مثل از شیر گرفتن فرزند یا موقعی که میخواد روز اول بره مهد یا مدرسه، اینها میتونه نشون دهنده این باشه که من قراره در آینده چجوری مسیر رو پیش ببرم. معمولا مادران و پدرانی که این مرحله خیلی به نظرشون احساسی، دردناک، سخت و حتی بعضی موقع غیر قابل تحمل خودشو نشون میده و خودشون افرادی هستن که شاید بهونه های میارن که حالا یه ذره دیرتر نشیر گرفتن اتفاق بیفته، حالا اشکال نداره مدرسه هم نمیخواد بره، یا واسه این موضوع پناه میبرن به خیلی کارهای دیگه، خب میتونه باز این هم مستعدتر شما رو نشون بده برای درگیری با این سندروم. پدر و مادرهایی که به صورت تمام وقت شغل اصلیشون فرزند پروری و فرزندداری هستش، به نسبه یعنی شغل دیگه ای رو ندارن، مخصوصا زنان وقتی شغل دیگه ای رو ندارن، این افراد کار براشون سختره در ارتباط با سندروم آشیانه خالی. والدینی که نگران فرزندشون هستن، یعنی حدس میزنن اثر آگاهی نه اثر اضطراب کنترلگری واقعی هستش، که حدس میزنن این فرزند نمیتونه پس خودش بر بیاد، با مامانا معمولا این تشخیص رو میتونن بدن، با مامانا آگاهی باشن میدونن اگه مثلا دو تا سه تا بچه داشته باشن که این فرزندم میتونه، اون اینجوری میتونه، این نمیتونه، یه تو ذهن خود حتی اگر به زبون نیاره. پس اگر که تشخیصت اینه این پس خودش بر نمیاد، به مشکل میخوره، یا فرد مسئولیت پذیری نیست، یا تاباوری، هر چیزی، اینجا احتمال این که شما درگیر سندروم آشیانه خالی بشین بیشتر هستش. مشکلاتی که خب ما داریم راجع به یک دورانی حرف میزنیم که معمولا دیگه افراد یا میان سالن یا سالمندن، مثلا اگر بچه های زیادی داشتن خب دیگه سنین سالمندی دیگه داره آخری یا میره شاید بچه های فرزنده های آخرشون، اما در هر صورت این دوران چون میتونه گره بخوره در میان سالی به یائسگی، به بازنشستگی، به احساس پیری، از لحاظ بدنی ضعیفتر شدن، میتونه گره بخوره به جدایی و یا فوت پارتنر، همسر، همه اینها میتونه کار رو سخت و سخت و سخت‌تر کنه. و به خاطر همین حتی اگر من میبینی که اگر که آشیانه خالیه رو من باهاش روبرو نشم، اما به هر حال دارم مثلا با بازنشستگی دست و پنجه نرم میکنم یا با یائسگی دارم روبرو میشم، بس همه جهت حتی هورمون ها هم همکاری نمی کنن با فضایی که کاملا یک انقلابی داره انگار تو زندگی من رخ میده که ما بهش میگیم بحران میانسالی و انگار که اگر برگردیم به گذشته مثلا نوجوانی شبیه یک بحران باشه که انگار من همه چیز داره به یک باره تغییر میکنه، حتی بدن و هورمون‌های من و تمام جهان داره معناهای دیگه‌ای رو پیدا میکنه و من انتخاب‌های دیگه‌ای دارم، حالا تو این دوران هم دارم دوباره با یک بحرانی روبرو میشم و میتونه اگر گره بخوره به رفتن فرزندان کار سخت و سخت‌تر برای من باشه. همه اینا رو گفتم که بگیم قابل درکه، میفهمیم، مخصوصاً عزیزانی که به هر حال دارن از سوئد حرفای من رو میشنون یا از هر جای دنیا که هستن و از خانواده های خودشون در ایران دورن که بخون حمایت اجتماعی رو دریافت کنن، باز کار اینجا هم سخت تره از کسی که داره این دوران میانسالی و رفتن فرزند و اینها رو باش روبرو میشه، چون اینجا یک تنهایی مضاعفی رو حالا من دارم تجربه میکنم. حالا دیگه خانوادم هم نیستن، دوستام هم نیستن، همکارام هم شاید اون درکی رو که من انتظار دارم رو نداشته باشن از من. پس دوباره عزیزانی که متاسفانه دارن از این تک صدای من رو میشه از طریق رادیو، میفهمیم که کار چقدر میتونه دشوار باشه، اما امیدوارم هم کمک بگیریم برای خودتون اگر درگیر این شرایط هستین، هم این برنامه بتونه بهتون کمک کنه. من یک کوچولو راهکارها رو انتخاب کردم که بخوام بهشون اشاره کنم که بخوان شاید عزیزان ازشون استفاده کنم.
دقیقا منم سوالم همین بود که حالا خب ما این شرایط رو در واقع حالا داریم یا خیلی همون الان در حال دست و پنجه نرم کردن با این شرایط هستیم و یا بهش فکر میکنیم و یا داریم از سر میگذرونیم، حالا چی کار کنیم که این شرایط حداقل چون این شرایط هست، چجوری بایستی شرایط رو به گونه‌ای با کمترین آسیب به جلو ببریم؟
آره دقیقا راهکارها شاید بتونه اندکی به ما کمک کنه، ولی خب اگر که واقعا من خیلی مشکلات عمیق شخصیتی داشته باشم یا خیلی دیگه درگیر ارتباط با پارتنرم باشم یا فرزنده خیلی بدقلقی باشه، همه اینها واقعا نیازمند جلساتی هستش که بخواد فرد به صورت مستقیم کمک بگیره. این راهکارهایی که در برنامه به صورت لایو مطرح میشه کارهای سطحی هستش که ما بتونیم اگر که این مانعی رو که باش رو به رو هستیم، مانع کوچولویه، میتونیم توانمند بشیم و از پسش بر بیام و رد بشیم.
یه چی بگم؟ به اولین راهکار رو میخوام من بگم.
بفهمید.
یه قابلمه دمپختک با ترشی برای فرزندی که از خونه رفته بیرون و احیانا حالا داره در یک دانشگاهی در یک شهر دیگه درس میخونه، برای یه شرایط خاصه دیگه، برای کسی که به این شیوه هست که بشه مثلا یه جمع خانوادگی رو در خوابگاه مثلا اون آدم یا در نزدیکی اون خوابگاه اون آدم با یه قابلمه دمپختک و ترشی خونگی یه زمانی رو اینجوری آدم بگذرونه.
آره اینم میشه.
آره یعنی یه راهکار دمپختکی.
نه میشه، نمیده حالا فرزند قبول بکنم توی فضای رو یا نه، ولی مطمئنن نمیدونم، ولی فکر کنم خیلی چالش برانگیز باشه، اما میتونیم به عنوان یک راهکار ازش استفاده کنیم.
بله.
و در هر صورت اگر که شما فردی هستین که هنوز با این موقعیت روبرو نشدین و لب مرزین و یا پیشبینیتون اینه که ممکن این اتفاق بیفته، خب خیلی الان میتونه کار براتون ساده تر باشه که بخواید یه سه پیشگیری ها استفاده کنید. ولی اگر که الان همزمان دارین و تجربه میکنین یا خیلی وقت گذشته و این خیلی مزمن شده براتون، باز هم شاید بتونه اینها بهتون کمک کنه. و در نتیجه یکی از راهکارها این هستش که بخواین لیستی تهیه کنید از تمام نقش‌های فعلی رو که دارید، یعنی ببینید حالا غیر از پدر و مادر بودن شما چه نقش‌های دیگه رو الان دارین و میتونید بهشون اشاره کنید. مثلا من دوست هستم، نقش دوست رو دارم، همسرم، خواهرم، برادرم، همکار هستم. این نقش ها رو بهشون اشاره کنید و اجازه بدید که این نقش ها بولد بشه و بتونید ببینید و یه مقدار جدیتر به این نقش ها نگاه کنید. انگار که خیلی موقع تمام این نقش ها زیر سایه پدری و مادری قرار میگیره و از اون حالت اصلیش دور میشه و عمقی که میتونه در دل این نقش ها وجود داشته باشه. پس بهتره که بخوایم این لیست رو تهیه کنیم. و وقتی که به این لیست نگاه میکنید، مثلا اگر که به نقش دوستیه میرسید، ببینید جلوش بنویسید که چطور میتونم من این دوستیم رو با ایکس، با این گروه افزایش بدم، گسترده ترش کنم، عمیق ترش کنم، زمان بیشتری براش صرف کنم. راجع به محل کارتون همینطور، چطور میتونم وقت بیشتری رو با همکاران بگذرونم؟ اگه قبل تر از این فکر میکردم بودو بودو بریم خونه به کارامون برسیم، الان ببینم که خب بعد از کار میتونم با دوستام یه تایمی رو بگذرونم و باهاشون باشم. تمام اینها و این گسترده شدنش میتونه به من کمک کنه. چون ببینید پدر و مادری خیلی مواقع چون گره میخوره به هویت ما، انگار که وقتی که اون فرزند میره، حالا این هویت منه که لاغرتر و نحیفتر شده و ما قرار این رو تقویتش کنیم. و بدونید که شما وجودتون میتونه پر از این نقش ها، هویت های مختلف، رول های مختلف باشه که بتونه فربتر کنه این زندگی رو و بتونید باش پیش برین. فهرستی از علایق جدیدتون رو داشته باشین و ببینید اون کارهایی رو که یا الان تازه بهش علاقه‌مند شدین، یا همیشه ما آدم ها یه سری جمله ها داریم که اگر تو این شرایط نبودم این کار رو میکردم، اگر وقت داشتم این به این علاقه‌مندی میرسم. همین امروز وقت این کاره. یعنی شما دقیقا الان توی اون نقطه‌ای هستین که میتونید برگردین به اون دورانی که 20 سالتون بود، 30 سالتون بود و میگفتین آه چقدر دوست داشتم برم نقاشی یاد بگیرم، دوست داشتم برم کار با سفال رو یاد بگیرم. و همه اینها میتونه امروز نقطه‌ای باشه که من میخوام زندگیش کنم و این مهارت رو امروز به دست بیارم. توی گروه ها و جلسات حضور داشته باشید که بتونید اون احساس تعلق و نقش های دیگتون رو زندگی کنید و اینطوری اون احساس غم و اندوه رو کاهش بدین. ارتباطتون با فرزندتون رو لطفاً به صفر نرسونید یا خیلی کاهشش ندید. سعی کنید این ارتباط گرم و ولرم باقی بمونه و ارتباطتون تا حتی اگر که به لحاظ جغرافیایی ازتون خیلی دور شده، اما کانکت باشید به لحاظ عاطفی، به لحاظ روانی، به لحاظ برنامه ریزی یا پلنهای زندگیتون، و این رشته ها رو نبرید. چون وقتی بریده بشه دوباره ایجاد کردنش میتونه خیلی کار سختی باشه به واسطه یه مسافت جغرافیایی، اما اصلا این کار رو انجام ندید و ارتباطتون رو حفظ کنید. تمرکزتون رو روی نکات مثبت رفتن فرزندتون افزایش بدین. دوباره یه لیستی تهیه کنید. مطمئنا این اگر من بخوام در برابر یک تغییر اینطوری نگاه کنم که حالا این تغییر اوکی، معایبش اینه که فرزند من رفته، مثل تنهایی، غم، اندوه، همه اینها دارم تجربه میکنم، در پس هر اتفاقی میتونه نکات مثبتی هم نشسته باشه. در پس رفتن فرزند شما چه نکات مثبتی هستش؟ حالا من آزادی بیشتری دارم، حالا من زمان بیشتری رو دارم که بخوام برای خودم خرجش کنم. استفاده کردن از زمان واقعا میتونه یک گوهر باشه برای ما آدم ها که من بخوام این زمان ارزشمند رو به خودم اختصاص بدم. میتونم تمرکز بیشتری رو رابطم با همسرم بکنم. یعنی اصلا حالا الان رابطه عاطفیمون رو غنی‌سازی بیشتری بکنیم، تایم بیشتری رو با خودمون بگذرونیم. میتونید به این حس رو افزایش بدیم که چقدر غرور و افتخار رو تجربه میکنید نسبت به اون فرزندتون، فرزندی که الان تو 18 سالگی 20 سالگی بالاتر تونسته مستقل زندگی کنه، داره رشته خوبی رو که دوست داره میخونه، یا حالا توی رابطه که هستش، یا اصلا کلن در کل استقلالی رو که الان داره به تنهایی یه زندگی رو پیش میبره. من فکر میکنم این خیلی غرورآمیزه و من باید این حالا با این حس افتخار از این به بعد اون مادرانگیم و پدر بودنم رو زندگی کنم و اینجا لحظه ایه که حالا من اون به بار نشستنه رو دارم میبینم با توجه به بذری که کاشتم و امروز جایی هستش که میتونم از دور ببینم بزرگ شده، پرورش پیدا کرده، میوه داده و حالا الانه که لحظه لحظه لذت بخشیه و شما باید ازش استفاده کنید، لذت ببرید و با احساس آرامش که تجربه میکنید گام های بعدیتون رو بردارین. اینها نکاتی هستش که میتونه به شما کمک کنه. داشتن حیوان خانگی هم معمولا داشتن پت هم اگر نداری بهش اشاره شده، مخصوصا افرادی که حالا واقعا دیگه تنها یا تک نفر زندگی میکنن، پت که میتونه معجزه کنه در زندگی شما. البته بعد خیلی موضوعات رو بسنجین و بعدش یعنی کاملا یک مشاوره هایی داشته باشین از این جهت که افرادی که آشنا هستن با این موضوعات هم ببینید که چه پتی رو میخواییم بیارین، هم آیا به خلقیات شما نزدیک هست یا نه. به به
از اینا میفرمایین
دقیقه. حالا میگه چرا من آورده باشم یه دفعه چی شد؟
خواستم که در لایو اینستاگرام ما هم حضور داشته باشه. اپل ما هر روز تو استودیو با منه و امروز که دیگه حالا بغل دست منم نشسته بود، گفتم که بد نیستش که حالا یه خودنمایی هم بکنه برای خودش.
خیلی خوب، چه خوب شد آوردینش بالا، چه حس خوبی رو به من داد و مطمئنم بیننده های عزیزمونم که حالا بعدم بخوان ببینن چه الان حس خوبی رو دریافت کردم. مرسی.
خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم دکتر. از شما به پایان برنامه امروز رسیدیم، امیدوارم که صحبت ها جمع شده باشه. شما دوستان و شنوندگان عزیز و مخاطبان اینستاگرام ما، اگر که مایل بودید از مشورت خانم دکتر بهره‌مند بشید، با شماره 0761-55-88-11 تماس بگیرید. پیش شماره 2046 سوئد رو فراموش نکنید. براشون پیغام بگذارید، حتما با شما تماس میگیرن. خیلی سپاسگزارم از شما. دست شما درد نکنه. هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم.
متشکرم.
روز شما بخیر باشه.